Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Do you solemnly swear and affirm that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth?
I do.
Let the record reflect that the witness has answered in the affirmative. Mr. President, I want to thank you for appearing, and I hope we get to clear some things up for the American people. Mr. President, the floor is yours. You can take as long or as short as you like. If you have any written statement, we will include it after, and it will be part of the record. Mr. President, you are recognized.
Thank you, Mr. Chairman, and to the other members of this committee. I have agreed to appear before this committee today because I'm guilty.
سلام، نیمه شبتون بخیر. من مهدی خدادادی هستم و این اپیزود 29 میدنایت کسته. این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه. من واقعاً از صمیم قلب خوشحال و مفتخرم که دوباره تونستم قسمتی جدید از این پادکست رو به گوش شما برسونم. این کار مورد علاقه منه. خیلی دلم تنگ شده بود برای چالش‌ها و لذت‌هایی که داره. بیشتر از یک سال شد که نیستیم. نوشتن متن همین قسمت کوین اسپیسی تقریبا یک سال پیش شروع شد، اما هم خود پرونده قضایی اسپیسی ناتموم بود، همین که واقعا کار درست قسمت جدید منتشر کردن نبود در اون زمان. اما دادگاه آخر کوین اسپیسی هم برگزار شد همین چند وقت پیش و بالاخره روند تولید قسمت جدید میدنایت کست به جای رسید که تونستیم منتشرش کنیم. فقط دو تا نکته مهم قبل از شنیدن این قسمت. اول اینکه اصطلاحاتی که برای توصیف اذیت و آزار جنسی در هر سطحی که توی زبان انگلیسی استفاده میشه بسیار کاملتر و دقیق‌تره و زبان فارسی در این موضوع تعداد کلمات کمتری داره. به خاطر همین من هر جا که حس کردم استفاده از کلمه فارسی ممکنه شائبه به وجود بیاره، کلمه دقیق انگلیسی رو هم در کنارش میارم. حس کردم این موضوع کمک میکنه به بهتر فهمیده شدن روایت این قسمت. نکته دوم همین که شنیدن این اپیزود اصلاً، تاکید میکنم اصلاً، مناسب بچه‌ها نیست. ما در مورد اپیزودهای قبلی هم اینو میگفتیم، ولی اونجا به خاطر خشونتش بود یا حالا یه سری کلماتی که تو اون اپیزود استفاده شده بود، ولی این اپیزود واقعا مناسب بچه‌ها نیست. دیگه خودتون موقع شنیدن حواستون باش. اگر میدنایت کست رو دوست دارید، اون رو به دوستانتون که به قصه شنیدن یا به سینما علاقه دارن معرفیش کنید. حتی شده فقط یک دوست. این خیلی کمک میکنه به پیشرفت و رشد این پادکست. اگر هم کلا این پادکست براتون جذابه و میخواید فراتر از این که اپیزودها رو بشنوید دنبالش کنید، شبکه‌های اجتماعیش رو هم که لینک همشون در توضیحات اپیزود تو اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس قرار گرفته رو دنبال کنید. بریم سراغ قسمت 29 میدنایت کست، کوین اسپیسی، راز سرگشاده. کوین اسپیسی یکی از پراعتبارترین و شاخصترین بازیگران تاریخ سینماست. مردی صاحب سبک، مسلط و قدرتمند در اجرا. اوج بازیگری اسپیسی رو میتونید در اثری مثل زیبای آمریکایی، اولین و بهترین فیلم سم مندس به نظر من ببینید که اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد رو هم برای این فیلم و البته یه اسکار دیگه هم اسپیسی گرفته، نقش مکمل مرد برای فیلم مزنونین همیشگی، که همین فیلم مزنونین همیشگی که سرگرم کننده ترین و استاندارد ترین فیلم های تاریخ سینماست که جایزه که برای این فیلم گرفت کوین اسپیسی رو تبدیل به معدود بازیگرانی کرده که در فهرست بازیگران دو اسکاری قرار گرفته. تو این فهرست کسایی هستن مثل رابرت دنیرو، مارلون براندو، داستین هافمن و تام هنگس. اسپیسی بازیگر پرکاری بوده و کارنامش پر از آثار خوب و متوسط و گاهن ضعیفه. اما به غیر از سینما، اسپیسی دستی بر اجرا، مجریگری، خوانندگی و فعالیت جدی در تئاتر و تلویزیون هم داشت که اثر تلویزیونی آخرش House of Cards با وجود اصرار نتفلیکس برای پایان رسوندن اون، اما با حضور اسپیسی نیمه تمام بود. یک پایان بندی نچندان راضی کننده براش ساختن که انتقادهای زیادی در پی داشت. اما اینکه چرا نیمه تمام موند و چرا کوین اسپیسی نتونست فصل آخر این سریال رو بازی کنه و اینکه چرا چند ساله هیچ خبری از کوین اسپیسی نیست، چیزیه که قراره تو این قسمت از پادکست دربارش حرف بزنیم. قصه ما تقریباً از 30 اکتبر 2017 شروع میشه. دقیقاً همون روزهایی که مقاله معروف نیویورکر درباره اتهامات آزار جنسی هاروی واینستاین منتشر شده بود و 80 زن تا 31 اکتبر به واینستاین اتهام تجاوز و تعارض جنسی زده بودند. اون مقاله نیویورکر و فریاد این زنها باعث شکلگیری جنبشی در جهان شد که اگر قصه واینستاین یا اسپیسی رو هم نشنیده باشید، اون رو شنیدید. می تو. تحت تاثیر این جنبش، بسیاری از مردان قدرتمند و ثروتمند در دنیا جایگاه و اعتبارشون رو از دست دادن و خیلی هاشون به زندان افتادن که بعدها این اتفاق به واینستاین افکت مشهور شد. البته که من خیلی دوست دارم یک روز یک نفر خیلی اساسی و عمیق به این جنبش بپردازه، اما من امروز قصه خودم رو دارم. قصه مورد عجیب کوین اسپیسی. همین الان که شما صدای من رو میشنوید، ما مطمئن شدیم هاروی واینستاین هرگز از زندان آزاد نمیشه و زندگیش رو به خاطر خطاهایی که کرده باید در زندان بگذرونه. اما کوین اسپیسی که تقریبا به همون تعداد اتهام متوجه شده بود، 26 جولای 2023 در آخرین دادگاهش هم بیگناه شناخته شد و بعد از هیئت منصفه تشکر کرد و از دادگاه بیرون اومد. این تقریبا مشهورترین و بزرگترین مورد در بین متهمین جنبش میتوه که تونست بیگناهی خودش رو در تمام دادگاه‌های تشکیل شده ثابت کنه و بعد از 6 سال درگیری با این پرونده و طرد شدن از تمام جامعه‌هایی که پیش از این در اونها حاضر بود، به زندگی که هیچ وقت عادی نمیشه برگرده. این راز سرگشاده کوین اسپیسی. کوین اسپیسی 26 جولای سال 1959 در نیوجرسی به دنیا اومد و تا 4 سالگیش اونجا زندگی می کردن. مادرش کاتلین یک منشی و توماس فاولر پدرش یک نویسنده فنی بود. کوین یک خواهر و یک برادر هم داشت به نام رندی که برادرش خیلی آدم با استعدادیه. نویسندگی میکنه، توی دنیای سینما هم یک کارایی کرده، مجسمه میسازه، درام میزنه خیلی خوب، ولی خودش رو راننده لیموزین معرفی میکنه. با وجود همه این کارهایی که کرده و میتونه انجام بده، آدم متواضعیه که به شدت هم از مرکز توجه قرار گرفتن فراریه. برادر کوین اسپیسی پدرش رو آدمی ریسیست و حامی نازی ها معرفی میکنه. میگفت پدرم منو از گروه پیشاهنگی مدرسه بیرون آورد چون مربیمون یهودی بود. و از اینا بدتر، میگه پدرش آدمی بوده که همیشه اون رو آزار جنسی و جسمی میداده. رندی فاولر سال 2004 توی یکی از مصاحبه هاش گفته خونه ما غرق در سیاهی بود. مادرم خبر داشت پدرم چه بلایی سر من میاره. یه بار که پدرم به بهانه یاد دادن درس اومده بود تو اتاقم، شلوارم رو در آورد و با من ور میرفت. داد و بیداد مادرم هم پشت در هیچ فایده ای نداشت. کوین سعی میکرد همه اتفاقاتی که در اون زمان داشت میافتاد رو انکار کنه. اونقدر این وضعیت ادامه پیدا کرد که دیگه هیچ احساسی برای کوین باقی نموند. اون برای جلوگیری از کتک خوردن سعی میکرد ارتباط زیادی با بقیه نداشته باشه و البته سعی کنه هیلگر و باهوشتر عمل کنه. رندی میگه همه چیز من رو هول میداد سمت خودکشی. یکی از دلایلی که این کارو نکردم، هرچند یک بار براش تلاش کردم ولی حداقل مصمم نبودم که این کارو بکنم، این بود که اگر من نباشم کی از برادرم مراقبت کنه.
I had all forms of child abuse done to me by my father. My father was actually, it was a very sick man mentally. I did what I could to protect my brother from the creature. That's what we call him in the book. Don't know if I couldn't protect him all the time. And maybe my father did the same thing to him.
این مصاحبه رندی به ما ثابت کرد وضعیت کودکی کوین اسپیسی آنچنان عادی و مطلوب نبوده. هرچند خودش دقیقا بعد از مرگ پدرش توی یک مصاحبه پدرش رو یک مرد نرمال طبقه متوسط توصیف کرد، اما در یکی از دادگاه‌های پرونده‌اش از پدرش به عنوان یک آدم نازی که مجبورشون می‌کرد عقایدش رو ساعت‌ها تحمل کنند یاد کرده.
Fellow actor Anthony Rapp accused Spacey of sexually harassing him 30 years ago when Rapp was just 14. Rapp alleges a drunken incident at a 1986 party at Spacey's apartment.
آنتونی رپ یک بازیگر و خواننده آمریکاییه که اثر معروفی که باعث بشه ما در ایران بشناسیمش نداره. این آقا 30 اکتبر 2017 توی یک مصاحبه با بازفید گفته که وقتی 14 ساله بوده در یک مهمونی توسط کوین اسپیسی که اون موقع 26 سالش بوده مورد تعارض قرار گرفته. ماجرایی که آنتونی رپ ازش صحبت میکنه برمیگرده به سال 1986، یعنی تقریبا 31 سال قبل از مصاحبه رپ با بازفید. تو اون مصاحبه آنتونی رپ گفت که کوین اسپیسی روش دراز کشیده بود و سعی میکرد اقواش کنه. من سعی کردم این جمله هایی که تو مصاحبه ها این آدم ها گفتن رو ترجمه دقیقی ازش ارائه بدم که دقیقا متوجه بشید دارم به چی اسپیسی رو متهم میکنه. همون روزی که مصاحبه رپ منتشر شد، کوین اسپیسی یه عکس توییت کرد، یعنی یه دونه عکس فقط توی توییت منتشر کرد که توی اون عکس متن نوشته بود. توی این متن اسپیسی گفته بود برای آنتونی رپ احترام قائله و با اینکه هیچی از ماجرا یادش نیست، اما اگر همچین رفتاری رو انجام داده عمیقا متاسفه و به خاطر کارش در مستی معذرت خواهی میکنه. این پاراگراف اول متن اسپیسی بود. تو پاراگراف دوم اسپیسی گفت من هم با زنها رابطه داشتم، هم با مردها، ولی از این به بعد میخوام به عنوان یک مرد همجنسگرا زندگی کنم. I choose now to live as a gay man. جامعه گی ها در انگلیس و آمریکا رفتار اسپیسی رو اصلا نپذیرفتن. گفتن اسپیسی برای بیرون اومدن از این اتهامی که بهش وارد شده کم اوت کرده و گفت همجنسگراست. حالا شاید هم باشه، ولی این که الان اومده این موضوع رو عمومی کرده باعث نمیشه از اتهامی که بهش وارده چشم پوشی بشه. همه اینها میرفت در کنار مصاحبه‌ای که اسپیسی سالها قبل با ساندی تایمز داشت و اونجا ادعای رسانه‌هایی که گفته بودن اسپیسی ممکنه هم جنسگرا باشه رو رد کرده بود. اتفاقا جلو تر توی یکی از دادگاه‌هاش حتی به این موضوع هم اشاره میکنه که پدرش به خاطر گی بودنش سرزنشش میکرده. پس تنها دلیلی که وجود داره برای گفته‌هاش در اون زمان به ساندی تایمز اینه که احتمالاً باید انکار کرده باشه. فقط انکار میتونه دلیل موجهی باشه که اسپیسی اونجا گی بودنش رو رد کرده. پاراگراف دوم همون متنی که تو عکس بود اصلاً به سود اسپیسی تموم نشد. همینطور که قبلا گفتم اون زمان تحت تاثیر جنبش میتو که تبش داغ بود هر لحظه فشار رسانه‌ها روی اسپیسی و هر چیزی که به اسپیسی ربط داشت بیشتر میشد. نتفلیکس بیانیه داد و گفت اتفاقی که افتاده فاجعه است و پروژه جاری ما با اسپیسی یعنی هاوس آف کاردز بعد از فصلی که در حال ضبط به پایان خواهد رسید. یعنی میخواستن سریال بسیار پرطرفدار شبکه رو کنسل نکنن، از اون طرف هم فشارهایی که به خاطر اسپیسی داره بهشون میاد رو از خودشون بردارن. یه اتفاق دیگه هم که افتاد، امی همین مراسم نچندان خوشنامی که هر سال به برترین های تلویزیون در اون سال جایزه میده مثل اسکار ولی برای تلویزیون، اونجا هم اعلام کرد ما میخواستیم یه جایزه ویژه به کوین اسپیسی بدیم که کنسله. همه این اتفاقات با سرعت و پشت سر هم فقط تو یک روز افتاد. فردای اون روز یعنی 31 اکتبر 2017 تئاتر اولد ویک لندن اعلام کرد که ما یک سیستم شکایت محرمانه راه میندازیم برای کسایی که در تئاتر ما با اسپیسی در ارتباط بودن. اسپیسی از سال 2004 تا 2015 تو اولتویک کارگردانی هنری تئاتر انجام میداد. حالا همه این اتفاقات رو بذارید در کنار از عرش به فرش کشیده شدن واینستاین و تمام حواشی که اون پرونده برای متهم و شاکیانش درست کرده بود و چقدر اونها رو آورده بود تو اسپاتلایت. این طرف هم غریبه و آشنا مشغول اسپیسی زدایی از خودشون بودن، چون اون موج کنسل شدن در اون زمان اونقدر شدید بود هر استراتژی یا دفاع اشتباهی از آدم اشتباه میتونه زندگی حرفه‌ای و شخصی و همه چیزت رو به باد بده. مثلا رابین رایت همبازی کوین اسپیسی وقتی ازش در مورد این اتفاقات پرسیدن جوابش این بود که حس میکنه اسپیسی رو اصلا نمیشناسه. میگم دیگه، یعنی استراتژی رو انتخاب میکنه در جواب دادن به اینجور سوالات که حتی ذره ای از اون طوفانی که بر علیه اسپیسی را افتاده دامنش رو نگیره. نتفلیکس هم مثل این که فهمید اوضاع جدی تر از این حرف هاست و نمیتونه هم خدا رو بخواد هم خورما، بیانیه داد و گفت میخوایم اوضاع رو بررسی کنیم ببینیم عوامل هاوس آف کاردز هم از سمت اسپیسی مورد تعارض قرار گرفتن یا نه. پس فعلا تولید سریال به طور کامل متوقف میشه. یه بازیگر مکزیکی که توی اولتویک بود و یه کارگردان آمریکایی به نام تونی مونتانا، واقعا نمیدونم چرا اسمش تونی مونتانا، شاید مستعاره، هر کدوم با روایت خودشون گفتن که توسط کوین اسپیسی بهشون تعارض شده. بازیگر مکزیکی گفت اسپیسی چند تا برخورد نامناسب با من داشته. اون تونی مونتانا گفت اسپیسی دستش رو روی فاق من گذاشته و هر چی رو میتونسته گرفته. He put his hand on my crotch forcefully and grabbed my whole package. فقط اینم بگم که دادگاه آخر اسپیسی در لندن که بهش خواهیم رسید ارتباط مستقیم داره با اتهاماتی که از آدمهای تئاتر اولتویک خورده. روز اول نوامبر یعنی دو روز بعد از مصاحبه آنتونی رپ تحت تاثیر جنبشی که بر علیه واینستاین راه افتاد و اون رو تا ابد به زندان فرستاد، چند نفر دیگه بدون اینکه بخوان اسمشون ذکر بشه اومدن گفتن آقای اسپیسی ما رو هم آزار داده. دوم نوامبر هم این وضعیت ادامه داشت و این وسط CAA یا آژانس هنرمندان خلاق هم اعلام کرد اسم اسپیسی رو از اعضای خودش خط زده. بالاخره در روز سوم نوامبر نتفلیکس تصمیم گرفت رسما اعلام کنه هاوس آف کاردز و یک پروژه سینمایی دیگه با حضور اسپیسی ادامه نخواهد داشت و اسپیسی از هر دو پروژه اخراج شد. چند نفر دیگه از عوامل سریال هم تا اون موقع تایید کرده بودن که رفتارهای اسپیسی باعث سمی شدن فضای تولید سریال شده و حتی یکیشون گفته بود که اسپیسی منو مورد تعرض قرار داده. یه خبر هم اومد که معلوم شد اسپیسی یه بار سال 2008 توسط پلیس لندن به خاطر آزار جنسی یه مرد دستگیر شده. اون زمان یه بازیگر ناشناس به خاطر اینکه وقتی از خواب بیدار شده دیده اسپیسی جلوش داره ادای رابطه جنسی رو در میاره از اسپیسی شکایت کرد. 4 نوامبر بازفید یه مقاله جدید منتشر کرد درباره یه بازیگر به اسم هری دریفس که میگفت در حضور پدرش که پدرش هم بازیگره مورد تعارض کوین اسپیسی قرار گرفته. البته ظاهرا خب پدرش متوجه این موضوع نشده. تو همین مقاله وکیل کوین اسپیسی همه اتهامات رو تا همون روز یعنی 4 نوامبر 2017 رد کرد. 5 نوامبر یه آدمی که توی بار کار میکرد به اسم کریس نیکسون با سان مصاحبه کرد و گفت اسپیسی به فاصله 1 هفته 2 بار آزارش داده. تا روز 9 نوامبر گزارش دیگه ای نبود تا اینکه خبر کنار گذاشتن اسپیسی از فیلم All the Money in the World منتشر شد. قرار شد نقش کوین اسپیسی رو به کریستوفر پالمر بدن که نکته عجیب اینه که این فیلم عملا باید کنسل میشد چون 2 ماه بیشتر به اکرانش نمونده بود ولی نقش رو گرفتن به پالمر دادن تموم دوباره کاریا رو انجام دادن و عجیبتر این که فیلم به تاریخ از قبل اعلام شده برای اکران هم رسید. این کار خیلی کار عجیب و سختیه که گروه تولید تونستن انجامش بدن با یه بازیگر جدید. روز 16 نوامبر نتیجه اون سیستم گزارش ناشناس تئاتر اولد ویک در بی بی سی منتشر شد که تایید میکرد که ونسپیسی حداقل 20 نفر رو در طی سالهایی که در اون تئاتر مسئولیت داشته مورد آزار قرار داده. همه 20 نفر مرد بودند. اولد ویک در همون بیانیه‌اش از همه کسایی که اونجا قبلا کار میکردن و در حال کار بودن به خاطر اینکه نتونسته یک محیط امن ایجاد کنه معذرت خواهی کرد. حالا اینجاش جالبه. یه خواننده انگلیسی به نام موریسی درباره اسپیسی مصاحبه کرد و گفت بی جهت مورد حمله قرار گرفته. کلی آدم هم موریسی رو به خاطر این حرفش نقد کردن در حدی که موریسی چند وقت بعد مجبور شد مصاحبه کنه و بگه برداشت اشتباهی از مصاحبم شد و دفاعم از اسپیسی رو تکذیب میکنم و فلان. گفتم بهتون هر گونه دفاعی از آدمهای در اون موضع عواقب سختی داشت. بیشتر از 1 ماه از صحبتهای آنتونی رپ گذشته بود که نتفلیکس رسماً اعلام کرد فصل 6 هاوس آف کارتز بدون حضور اسپیسی و در 8 اپیزود با تمرکز روی کاراکتری که رابین رایت نقشش رو بازی میکرد منتشر خواهد شد. اوضاع تقریبا آروم گرفته بود تا اینکه 8 دسامبر 2017 همسر سابق شاهزاده نروژ ادعا کرد که کوین اسپیسی اون رو در کنسرت بعد از مراسم صلح نوبل سال 2007 مورد آزار جنسی قرار داده. این ادعا برای من خیلی جالب بود و هرچی دنبال کردم خبر دیگه ازش ندیدم. یعنی خب اون آدم که اسمش اری بن بود به خاطر ارتباطش با خانواده سلطنتی یه جور معروف بود، خودش هم به هر حال نویسنده بود و دنبال کننده های خودش رو داشت، ولی خبری از اتهامی که به اسپیسی زد دیگه پیدا نکردم. بعدش فهمیدم خودکشی کرده و تو مصاحبه های خیلی سال قبل ترش هم گفته بود آدم تنها و افسرده‌ای. خانواده‌اش هم مشکلات روحیش رو تایید کردن بعد از مرگش، ولی خب به هر حال میشد خیلی این موضوع رو دراماتایز کرد و به پرونده اسپیسی ربطش داد، اما خب هیچ سرنخی برای این کار وجود نداره. این چیزایی که گفتم همه اتفاقاتی بود که پیرامون پرونده اسپیسی در سال 2017 اتفاق افتاد. 2018 یه خبر اومد که گفتم پلیس لندن داره 3 شکایت بر علیه کوین اسپیسی رو هم بررسی میکنه. از اون طرف دادستان لس آنجلس اعلام کرد که در حال تشکیل پرونده بر علیه کوین اسپیسی. 24 دسامبر 2018 کوین اسپیسی به خاطر تعارض جنسی به یک نوجوان در یک بار تو سال 2016 متهم شد. همون روز کوین اسپیسی ویدیویی در قالب شخصیت فرانک آندروود به نام Let Me Be Frank روی چنل یوتیوبش منتشر کرد. اسم ویدیو ایهام داشت. هم به شخصیت فرانک آندروود در هاوس آف کارز و هم به کلمه فرانک به معنی رک و پوسکنده اشاره داشت. فارغ از این که این ویدیو از نظر اجرای یک بازیگری فوق‌العاده است، اشاره هایی به سریال هاوس آف کارز داره و در این حال داره با مردم و با طرفدارانش هم به شکلی هنرمندانه و غیر مستقیم درباره اتفاقات و اخباری که دورش رو گرفتن صحبت میکنه. I know what you want. Oh sure, they may have tried to separate us, but what we have is too strong, it's too powerful. I mean after all, we shared everything you and I told you my deepest, darkest secrets. I showed you exactly what people are capable of. I shocked you with my honesty, but mostly I challenged you and made you think.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
And you trusted me, even though you knew you shouldn't.
کامنت های مردم پای همین ویدیوی 3 دقیقه‌ای که صحبتش رو میکنیم جالبن. یه نفر گفته بود این 3 دقیقه میارزه به کل فصل آخر هاوس آف کارتز که بدون حضور کوین اسپیسی ساخته شده. تقریبا 1 ماه قبل از انتشار این ویدیو فصل آخر هاوس آف کارتز از نتفلیکس پخش شده بود که اصلا بازخورد خوبی از بیننده هاش نگرفت. در حالی که این سریال قبل از این همیشه با تحسین مخاطبین و منتقدین مواجه شده بود. توی کشور خودمونم خیلی سریال هاوس آف کارتز رو زمانی که پخش میشد دنبال میکردن. اما واکنش رسانه ها چی بود؟ خیلی از رسانه ها دقیقا متوجه نبودن چرا باید کوین اسپیسی در قالب یک شخصیت به شدت دروغگو و منفی توی ویدیو ظاهر بشه و تو قالب اون کاراکتر با هوادارانش حرف بزنه. از طرفی بعضی های دیگه میگفتن مگه تونی سوپرانو تو سوپرانوز یا والتر وایت تو بریکینگ بد شخصیت هایی هستن که تو با دیدنشون حس بد و منفی بگیری. فرانک آندروود هم همینطوریه. لزوماً نباید به خاطر خباستش محبوبیتش رو دست کم بگیریم. این ویدیو رو احتمالاً دیده باشید. اگر ندیدید براتون لینکش رو تو توضیحات اپیزود قرار میدم. این آخرین ویدیو کریسمس کوین اسپیسی نبود. جلوتر به ویدیوهای بعدی هم اشاره میکنم. 7 ژانویه 2019 اسپیسی به دلیل شکایات همون نوجوانی که اتهام تعارض جنسی توی بار بهش زده بود در ماساچوست دادگاهی شد. با جت شخصی اومد اونجا، البته نمیخواست بیاد ولی چون قاضی درخواست برگزاری جلسه دادگاه بدون حضور متهم رو رد کرده بود اومد دادگاه. کلن 10 دقیقه طول کشید و مثل اینکه کوین اسپیسی بعد از تفهیم اتهام بدون وثیقه آزاد بود که بره. اتهام اسپیسی این بود که توی بار برای یک پسر 18 ساله الکل خریده و دستمالیش کرده. حالا شاید بگید چرا روی الکل خریدن واسه پسر 18 ساله هم داره تاکید میشه. دلیلش اینه که توی ماساچوست سن قانونی خریدن الکل 21 ساله. دادگاه بعدی قرار شد 4 مارس برگزار بشه و اگر توی اون گناهکار شناخته میشد ممکن بود به 5 سال زندان محکوم بشه. یه اتهام مشابه هم چند ماه بعد به خاطر رفتاری مثل همین پرونده قبلی توی بار تو رستوران بهش زدن که برای اون هم دادگاهی شد، ولی شاکی از شکایت خودش صرف نظر کرد و حق این که دوباره این پرونده رو به جریان بندازه هم از خودش سلب کرد. ماه جولای هم پرونده همون پسر نوجوان 18 ساله‌ای که مربوط به ماساچوست بود مختومه اعلام شد و اسپیسی بی گناه شناخته شد. چون شاکیان پرونده نتونسته بودن مدارکی که ادعا کردن میتونه گناهکار بودن اسپیسی رو ثابت کنه به دادگاه ارائه بدن. پسر قرار بود درباره گوشی گم شده به دادگاه شهادت بده که از این کار امتناع کرد. وکلای اسپیسی میگفتن شواهدی که توی گوشی متهم هست میتونه همونطور که اسپیسی رو گناهکار کنه بی گناه هم بکنه و اتهاماتش رو برداره. قاضی هم این موضوع رو قبول داشت و مانور روی همین موضوع پرونده رو به نفع اسپیسی مختومه کرد. 17 جون 2019 توی دادگاه دیگه در ماساچوست به آخرین شکایت و اتهام علیه اسپیسی هم رسیدگی شد. یک ماساژ تراپیست ناشناس اسپیسی رو به خاطر آزار جنسی متهم کرده بود. این ماساژور مدعی شده بود که کوین اسپیسی اون رو مجبور به لمس آلت تناسلیش کرده. این شاکی قبل از رسیدگی به اتهامات کوین اسپیسی از دنیا رفت و طبق استدلالی که تجاوز جنسی بدون مشارکت قربانی قابل اثبات نیست، پرونده بسته شد. در حالی که چند روز به شروع سال 2020 باقی مونده بود، کوین اسپیسی یک ویدیوی دیگه در چنل یوتیوبش آپلود کرد با عنوان KTWK که اصطلاحیه با معنی با پنبه سر بریدن، kill them with kindness. اسپیسی این بار هم در قالب شخصیت فرانک آندروود ظاهر شد و یک بار دیگه همه رو تحت تاثیر قدرت بازیگری خودش قرار داد. محتوای ویدیو بیننده رو دعوت می‌کرد به مهربون بودن و رفتار خوب با کسایی که بهشون بدی کردند. اما شکل و نحوه بیان اسپیسی وقتی در کنار روزهایی که در سالهای قبل بهش گذشته بود قرار می‌گرفت، به طرز شوکه کننده ویدیو رو تاثیرگذار و حتی ترسناک می‌کرد. اسپیسی شب کریسمس سال بعد هم ویدیوی دیگه‌ای پخش کرد که گفت می‌دونم منتظر سخنرانی سال نوی من بودید و بعدش هم کمی درباره کووید 19 با مردم همدردی کرد و حرفای امیدوار کننده‌ای در قالب شخصیت خودش با چاشنی لحجه آندروود زد. در پایان ویدیو هم دو شماره تلفن جلوگیری از خودکشی به نمایش در اومد. مثل سالهای قبل خیلی‌ها تعریف و تمجید و حمایت کرده بودند و خیلی‌ها هم این ویدیو رو بهانه‌ای می‌دونستند برای حمله به فصل آخر هاوس آف کارتز. اما یکی از نویسندگان نیویورک پست این کار اسپیسی رو با توجه به چهره جهانی اسپیسی تون دف توصیف کرده بود. کلا منظورش این بود که تو اصلا قدرت سمپاتی و همدردی با دیگران رو نداری و نباید این کار رو انجام بدی. اسپیسی هم به هر دلیلی به روند پخش ویدیوهای کریسمسش از سالهای بعدی ادامه نداد. لینک ویدیوها رو همطور که گفتم در توضیحات اپیزود قرار میدم. تا اینجا تمام پرونده های باز علیه اسپیسی هر کدوم به طریقی بسته شدن. تا اینکه در سپتامبر 2020 آنتونی رپ از اسپیسی به خاطر اتفاقاتی که در سال 1986 افتاده طرح شکایت کرد. یادمونه که همه این اتفاقات از مصاحبه رپ با بازفید شروع شد. اتهام وارد به اسپیسی آزار جنسی کودکان Child Sexual Abuse بود که علاوه بر رپ توسط شخص ناشناسی که به CD معروف شد هم مطرح شده بود. در واقع این CD به پرونده‌ای که رپ در نیویورک بر علیه اسپیسی تشکیل داده بود ملحق شد تا آقای بازیگر بالاخره مجرم شناخته بشه. CD خیلی اتهامش جدی‌تر از رپ و باقی اتهامات اسپیسی بود. رپ میگفت من برای مهمونی تو خونه کوین اسپیسی بودم و بعدش درگیر اتفاقات جنسی ناخواسته شدم. اما CD تلاش بی سرانجام اسپیسی برای اینترکورس یا دخول جنسی رو در حالی که 14 ساله بوده و اسپیسی 24 ساله بوده روایت میکرد. نزدیکترین اکت ممکن در بین تعارضات جنسی به تجاوز یا ریپ. این اتهامی بود که CD داشت به اسپیسی میزد. دادگاه شروع شد. از یه جایی به بعد لازم شد که CD با هویت کامل و واقعیش توی دادگاه حضور پیدا کنه، نه با اسم مستعار. اما در نهایت وکلاش گفتن این کار باعث جلب توجهی میشه که CD اونو نمیخواد و براش تو ماچه، خیلی زیادیه. این پرونده اگر اثبات میشد به نظرم کار اسپیسی تموم بود و بین تمام اتهاماتی که در این سالها به اسپیسی وارد شده این جدی ترینش بود قطعا، که پرونده به دلیلی که گفتم مختومه شد. قضاوت این آدم یعنی CD به نظرم خیلی کار سختیه، ولی برای تموم کردن کار کسی که تو 14 سالگیش همچین اتفاقی رو براش رقم زده به نظرم اون توجه ناخواسته به هیچ وجه تو ماچ نیست. اینا کلماتیه که خودش و وکلاش استفاده کردن، برای همین انقدر تاکید دارم. نمیشه خیلی قضاوت کرد همچین آدمی رو، ولی اگر شکایتش رو میتونه ثابت کنه، اگر اتهامی که زده رو میتونه ثابت کنه، اسپیسی احتمالاً میرفت زندان و بالاخره یه جای مجرم شناخته میشد دیگه. اما این کارو نکرد آقای CD. اما در مورد آنتونی رپ برای اثبات ادعاش لازم بود اتفاقات اون روز رو تعریف کنه. حالا اون اتهاماتی که به اسپیسی وارد کرده بود در قالب یک قصه روایت میشد که مشخص شد این قصه شامل توصیفات نادرست درباره آپارتمان محل وقوع اتهامات و به همین دلیل دادگاه اتهامات رو رد میکرد و احتمالاً تحت تاثیر همین موضوع هیئت منصفه ای که اتهامات CD رو هم شنیده بود و انصرافش از پرونده رو هم دیده بود در 20 اکتبر 2022 تشخیص داد که کوین اسپیسی بیگناه. این مهمترین و طولانی ترین دادگاهی بود که تا اینجا اسپیسی در اون بیگناه شناخته شده و تقریبا از اصلی ترین اتهامش که تمام این قضایا 5 سال پیش از این روزی که بیگناه شناخته شد شروع شده بود جون سالم به در برد. این محاکمه یکی از برجسته ترین پرونده های تاریخ متراکم اما نچندان طولانی جنبش میتو محسوب میشه که تفاوتش با اکثر پرونده ها رفع اتهام شدن متهمه. البته این موضوع که اسپیسی قبل از تشکیل دادگاه و بررسی پروندهش توسط افکار عمومی و جامعه هنری مجازات شد و کار و زندگیش کاملا تحت تاثیر قرار گرفت بحث دیگری است و موضوع بسیار قابل تأملیه. یک ادعای جالبی توسط AP Associated Press مطرح شده که من خیلی توانایی راستی آزماییش رو ندارم، اما مثل اینکه آنتونی رب یک جایی به بعد پیشنهاد دریافت غرامت 40 میلیون دلاری در قبال احساسات جریحه دار شدهش در این سالها در عوض کنار کشیدنش از پرونده رو به اسپیسی میده که با مخالفت تیم حقوقی اسپیسی مواجه میشه. اسپیسی پرداخت 40 میلیون دلار به آنتونی رب رو قبول نکرد، اما 4 آگوست 2022 در دادگاه لس آنجلس ملزم به پرداخت 31 میلیون دلار غرامت تحت قانون خط و مشی اذیت و آزار جنسی یا سکشوال هرسمنت پالیسی به شرکت سازنده هاوس آف کارتز شد. این در واقع ضرری بود که کمپانی MRC به خاطر نبودن اسپیسی در جریان ساخت فصل آخر هاوس آف کارتز متحمل شده بود و دادگاه هم حق رو به MRC میداد و شکایتی که مربوط به سال 2020 بود در سال 2022 به نفع MRC رأیش صادر شد و اسپیسی مجبور شد 31 میلیون دلار غرامت پرداخت کنه. همه چیز تمام شده به نظر می رسید تا روز 26 می سال 2022 که دادگاه سلطنتی بریتانیا مشهور به CPS اسپیسی رو برای چند فقره آزار جنسی سکشوال اسالت در قبال 4 نفر بین سالهای 2005 تا 2013 متهم کرد. اینجا اونجایی بود که میگم اتهامات به تئاتر اولدویک مربوطه. 2 مورد شکایت علیه اسپیسی از سمت یکی از این مردها برای تعرض جنسی در سال 2005 در لندن ثبت شده بود و یکی دیگه دقیقاً با همین شرایط در سال 2008. 3 مرد شکایتش برمیگشت به سال 2013 که در گلاسترشیر اتفاق افتاده بود و 4 مرد اتهامش با عنوان فعالیت جنسی غیر توافقی و بدون کانسنت به اتفاقی که در سال 2013 افتاده اشاره میکرد. CPS گفت فقط در صورتی پرونده اسپیسی به جریان میفته که اون خودش رو داوطلبانه به دادگاه تسلیم کنه یا اینکه به انگلستان یا ویلز استرداد بشه. اسپیسی هم در اقدامی قابل توجه 31 می 2022 توی برنامه Good Morning America گفت به زودی به صورت داوطلبانه در بریتانیا و برای دادگاه حضور پیدا میکنه. اسپیسی در جریان رسیدگی به اتهامات و 1 ماه منتهی به دادگاه نهایی با وثیقه بدون قید و شرط آزاد بود و وکیلش هم اتهامات رو رد کرده بود. خودش هم در یکی از آخرین مصاحبه‌اش قبل از دادگاه گفته بود مطمئن هستم که بیگناهی خودم رو ثابت خواهم کرد. اسپیسی در مورد اون 5 اتهام اولیه‌اش در دادگاه 16 جون ادعای بیگناهی کرد و در دادگاه 14 جولای ادعاش پذیرفته شد و بیگناه شناخته شد. اما 16 نوامبر 7 اتهام جدید فقط از سمت 1 نفر بین سالهای 2001 تا 2004 به اسپیسی وارد شد که 3 اتهام از 7 اتهام قبل یا در حین دادگاه رد شد و در نهایت 26 جولای 2023 هیئت منصفه اسپیسی رو در تمام اتهامات بیگناه تشخیص داد.
And a jury in London has found actor Kevin Spacey not guilty in the sexual assault trial against him. The Oscar winner was accused of assaulting several men dating back to 2001. During the 4-week trial, Spacey described his behavior as flirting, and he spoke after that verdict was read.
I'm enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached their decision. And I am humbled by the outcome today.
کوین اسپیسی قبل از شروع دادگاهش در لندن به نشریه سایت آلمان گفته بود تو زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری از مردم می‌ترسند از من حمایت کنند چون تحریم خواهند شد، اما من می‌دونم آدم‌هایی هستند که حاضرند به محض تبرئه شدنم من رو استخدام کنند. همینطور هم شد و بعد از اعلام اخبار تبرئه اسپیسی، خبر حضورش در فیلم کنترل که کریسمس 2024 اکران میشه منتشر شد. البته اسپیسی تو این فیلم فقط به صورت وایس اکتور حضور داره. اسپیسی تو مصاحبهش با اون نشریه آلمانی یه جمله دیگه هم داشت که میگفت رسانه ها تمام تلاششون رو کردن که من رو تبدیل به هیولا کنند، اما چیزی غیر از محبت مردم ندیدم. حالا واقعا هم اینطوری نیست که مردم عاشق اسپیسی باشن. رفع اتهام اسپیسی در دادگاه لزوماً به این معنا نیست که این آدم بیگناه و پاکه. نه، فقط به این معنیه که سیستم قضایی معتبری مثل سیستم قضایی آمریکا یا حتی دادگاهش در انگلیس علارغم فشار رسانه‌ها که غیر قابل انکار بودن تشخیص دادن که این آدم مجرم نیست و ادعای شاکیانش هم درست نیست. کوین اسپیسی بعد از تموم شدن آخرین دادگاهش در حالتی خرسند و آزاد از هیئت منصفه، عوامل دادگاه، وکیلانش و کلن همه تشکر کرد و مشخصا خوشحال بود از فرایند طاقت فرسایی که طی کرده و در نهایت هم به بهترین اتفاقی که در واکنش به شرایط میتونسته براش رخ بده ختم شده. قصه کوین اسپیسی تموم شد. قصه جانی دپ هم تموم شده بود با پایانی مشابه. ولی واقعا تا همیشه زندگی این آدم ها تحت شعاع سوء قضاوت آدم های دیگه و قدرت بالای رسانه ها قرار گرفت و اینها مشت نمونه خروار از بیملاحظگی های مدرن هستند. پرونده کوین اسپیسی مثال کمیابی بود از پیروزی سیستم قضایی بر کنسل کالچر. کوین اسپیسی باید تمام تلاشش رو بکنه تا دوباره به مسیر حرفه‌ای شغلش برگرده و کریرش رو زنده کنه، کارنامه خودش رو پربارتر بکنه و به بازیگری ادامه بده، به کار هنری ادامه بده. حالا همه چیز تموم شده و افکار عمومی هم به نفع اسپیسیه. چیزی هم برای رسانه ها نمونده تا هجمه و حمله به اسپیسی رو ادامه بدن. این در حالی بود که قبل از رأی بیگناهی اسپیسی در دادگاه، آدم‌های معروف که صحبت‌هاشون پوشش داده میشه ریسک و خطر دفاع از اسپیسی رو نمیپذیرفتن. البته استثنا هم داشت این موضوع. کریس لمون، پسر جک لمون، در دادگاه آخر حاضر شد و گفت پدرم کوین رو مثل یکی از اعضای خانواده‌اش میدونست و رفتار کوین همیشه مثبت، محترم و همراه با پشتیبانی بوده. این حرفای پدرش نشأت گرفته خب از پروژه مشترکیه که با کوین اسپیسی داشتن. یک موضوع مهمی که باید قبل از پایان اضافه کنم اینه که تعداد کمی از اتهامات اسپیسی که مطرح شدن تو طول اپیزود، من که همه اتهامات وارده رو گفتم البته، اما بعضی هاشون پیگیری نشدن. این اتهامات در رسانه ها و مصاحبه ها مطرح شده بودن و لزوماً جنبه قضایی نداشتن، اما در اون روزها فشارها رو روی کوین اسپیسی در جامعه مضاعف کردن. این دقیقاً بخشی از کاریه که کنسل کالچر با آدم ها انجام میده. فرهنگی که تحت فشار افکار عمومی با یک اقلیت خاص که تحت تاثیر رسانه ها هستند شغل و اعتبار آدم ها رو ازشون میگیره. این پدیده چند سال بسیار تکرار میشه و از جی کی رولینگ و دونالد ترامپ تا جو روگن و جانی دپ در شبکه‌های اجتماعی کنسل شدند. اگر یک مقدار بخوام تحلیلی و شخصی درباره این موضوع صحبت کنم، از دور این جریان آدم‌ها رو متهم و مجازات می‌کنه. اتهام زدن به آدم‌ها اون‌ها رو بدنام می‌کنه. مجازات آدم‌ها به سبک کنسل کالچر هم می‌تونه یک بازه از زندگی یا در بدترین حالت تمام زندگی اون‌ها رو نابود کنه. هیچ کس هم نیست که بپرسه تکلیف شخص کنسل شده چی میشه. اگر اتهامی که بهش می‌زنن واقعی باشه و اون فرد واقعاً گناهکاره، که خب اصلا جنبه قضایی داره و دادگاه شغل و حتی آزادیش رو ممکنه بگیره، مثل اتفاقی که برای واینستاین افتاد. اگر هم جنبه قضایی نداره، عملی که فرد مرتکب شده با مجازاتی که کنسل کنندگان بهش تحمیل میکنن تناسب داره به نظرتون؟ تناسب جرم با مجازات یک مبحث حقوقیه و فکر نمیکنم همه کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش مسلط باشن. حالا تمام این حالت دومی هم داره که فرد کنسل شونده واقعا گناهکار نیست و از سمت یک شخص سوم اتهاماتی خورده که احساسات افراد در شبکه‌های اجتماعی رو جریحه دار کرده و خیلی سریع فرد متهم شده کنسل میشه و شغل و اعتبار و آرامش زندگیش رو از دست میده. این اتفاق برای جانی دپ به وضوح رخ داد و دادگاه جانی دپ قصه پرقصه‌ایه که شاید یک روزی سراغ اون هم رفتیم. تو این حالت دوم واقعا مسئولیت این زندگی‌های از دست رفته با کیه؟ فقط کافیه خودتون رو در نقطه اوج آینده کاریتون که برای خودتون در نظر گرفتی تصور کنین. بعد تحت تاثیر پیش‌داوری کاربران شبکه‌های اجتماعی، علاوه بر از دست دادن اون موقعیت شغلی، اعتبار فردیتون هم زیر سوال میره و روح و روانتون هم نابود میشه، در حالی که هیچ کاری نکردید. چه حسی بهتون دست میده؟ به نظرم هر آدم قبل از بیان نظراتش اگر به این موضوع فکر کنه، شاید کنسل کالچر هم کم رنگ‌تر بشه. موضوع بعدی که مطرح میشه آزادی بیانه. میگن همه آدم‌ها حق دارن هر حرفی میخوان در مورد هر کسی که میخوان بزنن و افراد باید تاب‌آوری آزادی بیان دیگران رو داشته باشن. من به شدت با این جمله موافقم. این حرف درسته، اما همون کسایی که در دفاع از خودشون اینو مطرح میکنن و دارن آدمای دیگر رو کنسل میکنن، اینو باید در نظر داشته باشن که دارن از آزادی بیان، از تعریف درست آزادی بیان به نفع خودشون سوء استفاده میکنن. چون مثلا کسایی که کنسل میکنن مثل جی کی رولینگ، دقیقاً یه سری اظهارات که اونا دوست نداشتن گفته دیگه. جی کی رولینگ به خاطر ترنسفوب بودنش کنسل شده و خب این آدمای کنسل کننده خواستار تحریم جی کی رولینگ بودن. خب اگر شما آزادی بیان دارید در مورد هر کسی که میخواید هر حرفی بزنید، اونم آزادی بیان داره در مورد هر موضوعی که دوست داره هر حرفی میخواد بزنه و طبق منطق خودشون آدمای ترنس باید تاب‌آوری خودشون در مورد انتقادات رو بالا ببرن. پس نباید جی کی رولینگ عملا کنسل میشد با منطق خودشون. با منطق منم نباید کنسل میشد. هرچند خب جی کی رولینگ کنسل شد، اما اتفاقی براش نیفتاد. کریرش از بین نرفت برخلاف جانی دپ و هنوز هم هری پاتر جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های دنیاست و ثروت رولینگ هم هر روز داره بیشتر میشه. به این حرفایی که در مورد آزادی بیان زدیم فکر کنید. یعنی اگر همه با این معیار، با این خطکش رفتار کنن که هر حرفی میخوان رو در مورد هر کسی و هر چیزی میخوان بزنند، خیلی خیلی جهان جای آزادتر و قشنگتری میشه. تقریبا تو این چند دقیقه تمام سناریوهای کنسل کالچر رو بررسی کردیم. به نظر میرسه کنسل کالچر در مقابل کار اشتباه واقعی اشتباهه. دو مسیر طی کردیم و معلوم شد که اگر کار اشتباهی رو واقعا اون نفر انجام داده، باید دادگاه به جرمش، به اشتباهش رسیدگی کنه، چون ما تناسب جرم با مجازات، تناسب اتهامی که میخوره رو با مجازاتی که باید براش در نظر بگیریم در صورت اثبات رو نمیدونیم. در مقابل اتهامات واهی، اتهاماتی که به آدمایی میزنن که اون کارو انجام ندادن هم که واضحا اشتباه، اصلا نیازی به توضیح و قانع کردن بقیه نداره، تهمت دیگه اصلا. پس در مجموع یک فرهنگ مسمومه به نظر من، یک فرهنگ بیفایده است که اکثرا اون رو نقطه مقابل آزادی بیان میدونن. اتفاقا از یک دیدگاه دیگه وقتی در مورد کنسل کالچر بحث میکنن، دقیقا اون رو مقابل آزادی بیان میدونن و کسایی که در این جریان حل شدن رو آدم‌های سطحی و به شدت تحت نفوذ رسانه‌ها به حساب میارن. البته این تفکر که میگم جدیدتره و چند سالیه که آدم‌ها فهمیدن که واقعا کنسل کالچر جواب نمیده و منم فکر میکنم در همین حد صحبت کردن در موردش کافی باشه. شاید هم نظراتی که من قاطی چیزایی که میدونستم گفتم اشتباه باشه ها، به راحتی میتونید حرف منو قبول نکنید، ولی اگر این کارو کردید امیدوارم سرنخ‌هایی که تو حرفام بوده رو بگیرید و اگر براتون جالبه بیشتر دربارش بخونید و بدونید. به هر حال دنیای ما در مقیاس‌های کوچیک و بزرگ درگیر همچین اتفاقاتیه که باید ازش سر در بیاریم و هرچی آگاه تر باشیم قوی تریم و بهتر میتونیم عمل کنیم.
You accuse me of breaking the rules, and I tell you, I am playing by the rules. The very rules that you and I all agreed upon. The very rules that you and I all wrote together. So yes, I'm guilty as hell, but then so are all of you. Yes, the system is corrupt, but you wanted a guardian at the gate like me, and why? Because you know I will do whatever it takes. And you have all enjoyed it, been party to it, and benefited by it.
Oh, don't deny it. You've loved it. You don't actually need me to stand for anything. You just need me to stand. To be the strong man. The man of action. My God, you're addicted to action. And slogans. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do. Just as long as I'm doing something, you're happy to be along for the ride. And frankly, I don't blame you. With all the foolishness and indecision in your lives, why not a man like me? I don't apologize. In the end, I don't care whether you love me or you hate me, just as long as I win. The deck is stacked. The rules are rigged. Welcome to the death of the age of reason. There is no right or wrong. Not anymore. There's only being in and then being out.
به پایان قسمت 29 میدنایت کست رسیدیم. کوین اسپیسی راز سرگشاده. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و غیبت بیشتر از یک ساله پادکست تا حدودی جبران شده باشه. اگر هم نقصی توی اجرای من بود، توی این پادکست بود و اشتباهی داشتم، حتما به هم بگید، اشتباهات رو باید اصلاح کنم و اجرای بی نقص سری داشته باشم. خیلی ممنونم ازتون که میدنایت کست رو میشنوید. خیلی خیلی به هم لطف دارید که هنوز هم از احوالات خودم و پادکست میپرسید. دمتون گرم و سرتون سلامت. از سینا سعدی عزیز هم ممنونم که مثل قبل با تدوین اپیزودها همراه منه. شبکه‌های اجتماعی میدنایت کست رو فراموش نکنید. اگر هم نظری داشتید میتونید همونجا در شبکه‌های اجتماعی یا در کست باکس با هم در میون بذارید. من مهدیم. این اپیزود در شهریور ماه 1402 ضبط شده. براتون آرزوی سلامتی و آزادی دارم. فیلم خوب ببینید. میدنایت کست.
Fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.